بسم الله الرحمن الرحیم. اولا از اینکه دیر شده یه روب معذرت میخوام، اشتباه کردم من و العذر عند کرام الناس مقبولو، چون به خیال روزای قبل از تعطیلی بودم. مسئله دو، لا ترد زیاده على طوائف من ارباب الفروز منها از زوجه مطلقا فتعطا فرضها و یرد الباقی على غیرها من الطبقات حتی الامام علیه السلام. ما در باب زیادی ترکه بر سهام گفته شد اگر کسی است که بالقرابه ارث میبرد و مساوی است با صاحبان فروز فزیادتو ترد و علیها، بعد میاد اینجا در مسائل. و اما اگر کسی که مساوی باشد با صاحب فروز وجود ندارد، زیاده ترد علی ارباب الفروز علی نحوین که حالا میخواییم عرض کنیم و به عصبه داده نمیشود، یعنی به اون بعید داده نمیشود. حالا در مسئله دو میفرماد این زیاده را به طوائفی نمیدهند، یکی به زوجه این فرضشو میبرد و باقی دیگر رو به غیرش میدن از طبقات حتی الامام علیه السلام. این که زوجه را بهش نمیدن زیاده، به علاوه از این که مسئله خلافی نیست و اجماعی نیست، یدل بر او سه باب 18 از میراث ابوین و اولاد، جلد 17 صفحه 466، سه باب 18 از میراث ابوین 466. در اینجا دارد در ذیل حدیث دارد که ولا یرد، نزدیک آخر صفحه، ولا یرد على الزوجه شیئون، به زوجه شیئی نمیدهن. البته در پاورقی وسائل از اون جمله و ان ترک المیت امن او ابن او امراه و ابنه فان الفریضه من 24 سهما که علامت گذاشته، از اونجاش احتمال داده شده جزء حدیث نباشد و جزء نظریات خود زراره و فتاوای خود زراره باشد. لکن امر سهلون، بل اینکه جزء فتاوای زراره هم باشد، فتاوای زراره به منزله روایت است، لا سیما در باب ارث، و لیس فتاوای زراره به کمتر از فتاوای علی ابن بابوی قمی. سرش اینه که محدثین بزرگ از مجتهدین مثل زراره و ابن مسلم از قدما و اصحاب، اینا اهل این اجتهادات وسیعه و عریضه‌ای که امروز در اثر پیشرفت فقه و نیاز جامعه پیدا شده نبودن، اهل این دقتها نبودن، معمولا بسنده می کردن به متون روایات، از عمومات و کلیات روایات و قواعد خیلی فرو استنباط نمی کردن و فتاوای خودشون را با مضمون روایت نقل می کردن. به هر حال چه این ذیل روایت باشد چه روایت نباشد، این حجت است. اگر روایت است فواضح، اگر درایت است و فتوای زراره کمتر از فتوای علی ابن باب وهنی، لا سیما در باب ارثی که باب تعبد است و لا تدرون ایهم اقرب نفعا. و خلاصه فتوای مثل زراره ها و ابن باب وهنی ها و ابن ابی عمیر ها که از اهل اجتهادات وسیعه نبودند و بناشون بر بیان فتواشون منطبق با مضمون روایات، فتواشون به منزله روایت است و حجت. و همین جور 8 باب 3 میراث ازواج، 8 باب 3 صفحه 513، هشت باب سه میراث ازواج صفحه 513. اونجا هم دارد حدیث 9. وقد تقدم في حديث العبدي عن علي عليه السلام قال لا يزاد الزوج على النصف. این نسبت به زوجنی، بله این نسبت به زوج. این یه روایت و در ابواب باز روایات دیگری هم بهش برخورد میکنیم که دلالت میکنه بر اینکه زوج را رد بهش نمیدهن و رد به بقیه داده میشود. پس لا يرد الزائد على الزوجه اجماعا و يدل عليه الاخبار. یکیش همین روایت سه میراث که خوندم و روایات دیگری که بعد در ضمن مباحث بهش برخورد میکنه. نه به زوج دلالت داره. ها هشت باب سه اجازه بفرمایید من اینجا نوشتم هشت باب سه، بله و فیه زوج ایدم 513 درسته، هر دو چه داره 513. بله لا یرقال هشت درسته، من نه رو خوندم معذرت میخوام، چی تو شده من نه رو خوندم، هشت باب سه درسته. ان جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یکون الرد على زوج ولا زوجه. درسته لا یکون الرد على زوج ولا زوجه، هشت باب سه میراث ازواج صفحه 513. و غیر این دو روایت از روایات دیگه که بهش برخورد میکنیم. و یرد الباقی على غیر من الطبقات حتی الامام علیه السلام. این حتی الامام علیه السلام بر مبنای کسانی است که میگن اگر وارث منحصر در زوجه شد و امام، بقیه را به زوجه نمیدن و میدن به امام. این تمام است. علی القول به انما عدم الوارث غیر از زوجه یرد البقیه الی الامام، اما بر قول دیگری که یرد البقیه الی الزوجه ایزن، کما این که ما عرض کردیم این مطابق با قواعد است بلکه مطابق با احتیاط، منتها از زمان امام صادق به بعد. بعضی ها از زمان غیبت گفته بودن، ما در اونجا گفتیم از زمان امام صادق صلوات الله و سلام علیه به بعد. در مبنای کسانی که میگه بقیه را به زوجه میدهن، اینجا همه اموال مال زوجه است و به علاوه از فرضش رد را برده است. پس از زوجه لا رد لها مطلقا حتی مع کون الوارث الامام، علی القول به اینکه زائد را به امام میدهن و امام وارثه. اما علی القول الاخر که زائد را هم به زوجه میدهن و امام وارث نیست، فلها الرد. منتها فلها الرد یعنی نصف اضافه را به زوجه میدهن و به امام نمیدهن. این مقصد این اختلاف رو براتون عرض کنم. پس علا غیرها من الطبقات حتی الامام علی القول بذالک، و اما علی القول به این که بقیه رو میدن به زوجه، کما این که مختار ما بود، منتها ما از زمان امام صادق گفتیم، بعدی از زمان غیبت گفتن، بقیه رو هم به زوجه میدن. و منها از زوج فیعتا فرزه و یرد الباقی علی غیره. این هم اجماعاً و برش دلالت میکنه همون روایت هشت باب سه، هشت باب سه و نه باب سه، نه باب سه دلالت میکنه. قال لا یزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع. البته این روایت صدر داره، کل روایت در یک باب دو آمده، یک باب دوی ابواب میراث ازواج. در اونجا داره یعنی بیشتر از این مقدار صدر روایت در اونجا آمده. ولا یزاد الزوج علی النصف ولا ینقص من الربع ولا تزاد المرأة علی الربع ولا تنقص من الثمن. خب این دلالت میکنه و مثل همونی که اونجا بود. و ان کن اربعا او دون ذلک فهن فیه سوا. اینی که این روایت رو از باب دو هم خوندم با این اضافه هاش، برای این بود کسی احتمال بدهد که این ذیل و این خن اربعن او دون ذلک و اون نفی سوا دیگه این قرینه است که صدر مقام بیان عدم زیاده است به اعتبار کسوت زوجات. صدر که میگه زن لا تزاد المرء علی الربع، یعنی لا تزاد المرء علی الربع به اعتبار اینکه چهار تا زن شدن، ناظر به عدم زیاده از حیث تعدد زوجاته، نه ناظر به عدم زیاده من حیث الرد و من حیث تعدد زوجات. کسی بگه اون ذیل قرینه اینه، اینم جوابش واضحه که نه، ذیل به عنوان یک مصداق ذکر شده نه به عنوان کل این کبرای کلی. و یشهد علی ذلک، این که با واو آمده نه با فا، اگر بنا بود مقام بیان این بود که زیادتر از ربع نمیبرد با تعدد، عدم زیاده از حیث تعدد نه عدم زیاده از حیث رد و مطلقا، اگه مقام بیان این بود باید اینجوری بگه ولا تزاد و مرعه علی الربع ولا تنقص من السم فإن كن أربعا أو دون ذلك فكن فهن فيه سواء. با فا باید بیارد، این که با واو آورده در شهادتی است که بیان یک مصداق است، سهم زوجه بیش از یک چهارم نیست، چه کم باشن چه زیاد، چه سهام بر ترکه اضافه باشد چه سهام بر ترکه اضافه نباشد. شاهد دیگر ولا تنقص من الثمن هم آمده، لا تزاد علی الربع ولا تنقص من الثمن، معلوم میشه یه ضابطه کلیه میخواد بگه زن بیش از یک چهارم نمیبرد، کمتر از یک هشتم هم نمیبرد. بنابراین هم یک روایت که دلالت میکنه بر این معنا. فیرد الباقی الا مع انحصار الوارث به و بالامام علیه السلام فیرد علیه النصف مضافا الی فرضه، با بودن امام در زوج نصف دیگر را هم بهش میدن. این دیگه اختلافی نبود در بحث قبل. و منها الام مع وجود الحاجب من الرد کما تقدم، اینم که دیگه نمیخونیم، اگر مادری هست و اولاد ندارد میت لکن اخوه دارد میت، اخوه حاجب مادرن از سولز. و منها الام، نه حاجب از رد که همون ظاهرن اضافه بر سوت، ردم نمیذارن بهش بدن، نمیذارن سلس ببره، نمیذارن اضافه ببرد کما تقدم، نمیذارن اضافه ببرد. و من آل اخوه من الام مطلقا مع وجود واحد، چه یکی چه بیشتر، مع وجود واحد من الجدوده من قبل الاب او واحد من الاخوه من قبل الابوین او الاب کما تقدم. اینا دیگه بحثش گذشته است و تکرار نمی کن. مسئله سه، از ذکور من الاولاد و کزل اناس و مع وجود ذکور یرسون بالغرابه، سهمشون در کتاب الله معلوم نشده. اولاد مذکر در کتاب الله سهم ندارد، مذکر و مؤنث هم سهم ندارند، لذکر مثل حزل انسیه، یرسون بالغرابه لعدم الفرض لهم فی کتاب الله ولا فی السنه. و کزل اب به شرط عدم وجود الولد للمیت، اگر میت ولد داشته باشد ابزو فرض است و هو سدسه، اگر ولد نداشته باشد زو فرض نیست، به شرط عدم وجود للمیت فلیس له فرضون، اینم واضح فرضی براش نیست. و کزل جدوده مطلقا ولی اخوه من قبل الابوین اول اب به شرط وجود ذکور فیه، چون دوتا خواهر پدر و مادری یا پدری زی فرض بودن، چقدر فرضشون بود؟ سلسان، یکیشون سلس، اما اگر باشون مرد بود خواهر و برادران لذکر مثل حزل انسه، پس اینا هم زی فرض نیستن، فرضی براشون معلوم نشد. و کذا جمیع و اصناف طبقه الثالثه، من العمومت والخؤولت و اولادهم فهولائه یرسون بالغرابه لابل فرض. دارین که فرضی در کتاب و سنت برای اینها معلوم نشد. مسئله چهار، لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابه فالفرض للوارث بالفرض والباقی للوارث بالقرابه. اگر وارث بالفرض بود و وارث بالقرابه، وارث بالفرض سهمشو میبرد، باقی دیگهشو وارث بالقرابه میبرد. و ذالک مضافاً به اجماع و به روایات ظاهر کتابم همینه، چون وقتی وارث بالفرض هست ظاهر کتاب اینه فرضشو میبرد. اون دیگری که وارث بالقرابه است از باب و اولو الارحام بقیه را میبرد. پس اگر وارث بالفرضی بود و باقی وارث بالقرابه، باقی دیگه برای وارث بالقرابه است قضاء لظاهر الکتاب و اجماع و روایات، که روایات بعد در جای خودش میاد. فلو اجتبع الابوان مع اولاد الذکور والاناس، ابوان صدسان فرضشونه، اولاد ذکور و اناس بالقرابه اند، یعطا فرض الابوین و هو صدسان والباقی للاولاد بالقرابه، اونا بالفرض میبرن باقی دیگر هم اونا بالقرابه میبرن. وجهی ندارد از اونا چیزی کم بگذاریم، دلیلی بر کم گذاشتن نداریم، همه به اونها داده میشه. ولو کان الوارث الابوین یعطا فرض الابوین و هو صدسان والباقی للاولاد بالقرابه، ولو کان الوارث الابوین فللامه الثلث مع وجود الحاجب و الثلث مع عدمه فرزن، از باب فرض مادر صدس و ثلث میبرد، والباقی للاب قرابتن. ولو اجتمعت الاخت و او الاخوات من الابوین، که اینا فرزن، اخت یک سوم، اخوات دو سوم، مع الجدودت من قبل الام فالفرزو للاخت او الاخوات والباقی للجدودت بالغلابه و هاکزا غیر مازوکه. هر کجا زی فرض و زی قرابه ای جمع شد، زی فرض سهم خودش رو میبرد و بقیه را به زی قرابه میدهن، از باب و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض و ظاهر آیه شریفه فرض. اینا کلامی درش نیست. در بحث قبلی راجع به عول ما دو تا دلیل از عامه نقل کردیم و به اون دو تا دلیل اشکال کردیم، لیکن مثل اینکه اون جوابها و اشکالهای ما خیلی قانع کننده نبود. حالا دو تا اشکال دیگه میخوام عرض کنم امروز. بس این بود، عامه گفتن اگر بناست سهام از ترک بیشتر است، یرد و نقصو علا جمیع ورثه. یه دلیلشون این بود، اگر بخوای نقصو به بعض وارد کنی دون بعض کما یقوله الامامیه، این ترجیح بلا مرجح، اگر بخوای به بعض وارد کنی دون بعض این ترجیح بلا مرجح. این یه دلیل. دلیل دیگرشون این بود، میگفتن در باب وصیت و دین نقص به همه وارد می شود به نسبه، پس در باب ارث هم نقص باید به همه وارد بشه. ما اون روز از وجه اول یه جواب دادیم، گفتیم دلیل بر ترجیح اجماع و روایات، این یک. دو این که ترجیح بلا مرجح میگه نقص رو به بعض نزنید، اما از کجا که نقص به کل، لعل تخییر است در نقص، سه احتمال هست، نقص به کل، نقص به بعض معین، تخییر در نقص. تخییر ترجیح بلا مرجح نقص به بعض معین رو میبرد، اما نقص علی الکل رو ثابت نمی کنه، لعل حکم تخییر باشه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم که امروز میخوام عرض کنم که از اونها قانع کننده تره، این که ورود نقص بر بعض لا خلاف فیه من العامه والخاصه. اگر ما نقص را به بعض معین بزنیم که خاصه میگویند، این هیچ اختلافی نی به یه آدمی که اهل فتوای از اهل سنته میگیم اگر نقص وارد بشه بعد به بعض معین اینا همه قبول دارن، یعنی امامیه قبول داره درسته، خلافی درش نیست، لا خلاف فی، اما اگر نقص را به کل وارد کنیم این محل خلافه. ورود نقص به کل که هم بر این بعض نقص وارد شده هم بر بقیه، اگر نقص را به بعض بزنیم این مسلمه، چه به کل نقص بزنی چه به بعض نقص بزنی، به بعض نقص زده شده. اما اگر به کل نقص بزنی به یه سری نقص زدی که یه عده اون نقص را قبول ندارن، فالنقص علی الکل غیر اتفاقی و النقص علی البعض اتفاقی، بعض همه قبول دارن نقصش باید زد، منتها کل همه نقص ها یا بعض نقص ها گیر داره، هم امامیه میگن باید نقص به بعض زد، هم عامه میگن نقص به بعض باید زد در ضمن نقص بر کل. پس نقص علی البعض را یقوله الکل، نقص علی الکل را یقوله بعض، اون زیاده را بعضی ها میگن و بعضی ها نمیگن. و اما اون وجه دیگر که باب وصیت و باب دین، از کردیم اولا این قیاس است، ثانیا باب وصیت خود موسی راضی است به این نقص، موسی که داره وصیت میکنه به وصایایی که بیش از مقدار است خودش راضیه به نقصه، کنه او از اول خودش وصیت به نقص نموده، 10 تومن داره میگه 8 تومنشا اسکناس بگیری بدید به فلانی، 8 تومن اسکناسشو بدید به فلانی، 4 تومنش اسکناس بگیری به فلانی، نصفشام پول خورد بگیرید بدید به باقی موندهشون، پول خورد 2 تومنی 3 تومنی بگیرید بدید به فلانی. خب از اول میدونه که 10 تومن اینا رو پر نمی کند، خود موسی با علمش به نقص داره وصیت می کند. پس رازن بالعول و به تنقیص و هو یوسی به نقص من اول الامر، غیر باب ارث است که ارث در کتاب الله معلوم شد. بفهمید بسه همونجاست، حالا اونجاش قبول کنی شما اونجاش قبول کنی، حالا بعد ما کارم اونجاش قبول کنی. و اما نسبت به دین، نسبت به دینم یه حرف قشنگی شهید ثانی دارد، من روز غافل شدم از گفتنش. شهید ثانی در مسالک حرف قشنگی داره، میگه در باب دین به تقریر منی تشریع دین زائدن علی المال معقوله، تشریع دین زائدن علی المال معقول است و ممکن، اونی که امکان ندارد اجراء در خارجه که امکان ندارد، قانونش معقوله، قانون الدین زائدن علی ترکه علی مال، اما اجراءش معقول نیست. ولی در باب ارث اونجایی که مستلزم نقصه شرعش غیر معقوله، قانونش غیر معقوله، قانون ارث با نقص، با نقص ترکه غیر معقوله، قانون دین با نقص مال میت معقوله، در باب دین اجرا غیر معقوله. و ذلک لأن الدین محله از ذمه، ذمه این آقا داره بدهکار میشد، این آقا 100,000 تومن در ذمهش داره، اون آقا 500,000 تومن، اون آقا 2,000,000 تومن، همه زندگیش و شریعه اول ما که گرفته است. دین به ذمه متعلق شده، ذمه یک کشش همه چیز رو داره، 100,000 تومن که چیه 1,000,000,000 تومن این ذمه قابلیت داره. مشروش قانون دین و تشریع دین معقولون، برای اینکه محل ذمه است، ذمه 100,000 تومن داره، 200,000 تومن، 10,000,000 تومن، هر چی میخوای، ذمه باب واسعیه. اجراش معقول نیست که یه مالی هم نصف داشته باشد هم 2/3، اجراش معقول نیست، 25 تومن شهریه نمیشه 100,000 تومن ازش برداریم یا 1,000,000 تومن. اما در باب ارث شرعش غیر معقوله، تشریعش غیر معقوله، برای اینکه از اول شارع میخواد ارث رو خارج بیارد، رو این مال خارجی میخواد بگد یه نصف دارد این مال خارجی و یه چی؟ یه 2/3. مال خارجی نصف و 2/3 ندارد، و بل جمله متعلق الدینه از ذمه فشرعه معقول اذا کان الدین زائدا علی مال اجراءه غیر ممکن. ولی در باب ارث چون شرعش بر مال است، ما ترک المیت من دین من مال او حق فلوارثه، چون بر مال خارجیه، بر مال خارجی نمیشود هم نصف سهم قرار داده بشود هم چی؟ هم دو سلس. نمیشود سهام مال خارجی بیش از خود مال خارجی باشد. بنابراین خود قانونش غیر مشروعه. بین باب دین و باب ارث هم این فرق هست. بحث بعدی ما که آیون باید مطالعه کنند، من امروز نگاه کردم تحریر الوسیله رو تا آخر، دیدم متعرض نشده. قبلا متعرض نشدم، گفتم شاید متن متعرض شده. بحثی است مورد ابتلا، مفید هم هست، آیون باید مطالعه کنند. ما فردا به عنوان خاتمه‌ای در مقدمات این بحث رو متعرض میشیم. منتها جای مطالعش در لواحق موانع ارث. یکی از ملحقات مانع ارث غیبت منقطعه و مفقود الاثر شدن شخص است. در باب غیبت آیا مال آدمی که غائب شده میماند الی ان یعلم موته؟ همینجور اموالش میمونه به ملکیتش الی ان یعلم موته. اینه حکم. یا نه تا یک سال صبر میکنیم بعد اموالش رو تقسیم میکنیم و ارثم بهش نمیدیم دیگه، حکم میت برش بار میشه. یا تا 10 سال. آیا حکم مالکی که غاب و انقطع اثره آیا حکم به موت نمیشود الا ان یعلم موته قضاء لاستصحاب الحیات؟ یا یک موت فرضی براش هست، موت ادعایی براش هست، همونی که در قانون مدنی بعد از 1 سال موت ادعایی آمده، بعض از فقها هم گفتن موت ادعایی دارد به 1 سال یا به 10 سال، یا فرق است بین موارد. آیون بحث غیبت را مطالعه کنه، نه غیبت محرمه مقاصد محرمه، بحث غیبت شخص در باب ارث فردا بخونیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.